ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. دونالد ترامپ وزیر دفاع آمریکا را برکنار کرد. شرکت آمریکایی فایزر از اثر بخشی 90% واکسن تولیدی این شرکت علیه کرونا خبر داد. و پلیس اتریش در عملیاتی بزرگ به ده‌ها مرکز اسلامگرایان یورش برد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت مارک اسپر وزیر دفاع را از کار برکنار کرده و کریستوفر میلر مدیر مرکز ملی ضد تروریسم را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده است. دونالد ترامپ در یک پیام توییتری نوشت مارک اسپر از کار برکنار شده است. مایلم اعلام کنم که کریستوفر سی میلر مدیر بسیار مورد احترام مرکز ملی ضد تروریسم فوراً سرپرست وزارت دفاع خواهد شد. برکناری آقای اسپر از سمت وزیر دفاع آمریکا 3 روز پس از آن صورت می‌گیرد که شبکه تلویزیونی NBC به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش داده بود آقای اسپر نامه استعفای خود را تهیه کرده است. NBC نوشته بود که استعفای اعضای کابینه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امری غیر معمول نیست و اعضای کابینه با استعفای خود دست رئیس جمهوری جدید را برای تعیین فرد مناسب برای آن وزارتخانه باز می‌گذارند. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر می‌گوید واکسن کرونایی که تولید کرده است تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن می‌کند. این شرکت که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک این واکسن را تولید کرده می‌گوید پس از تزریق 2 نوبت از این واکسن مسئولیت در برابر انتقال ویروس کرونا ایجاد می‌شود. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش‌های گسترده‌ای در 6 کشور جهان بر روی 40,000 نفر انجام داده بود. این شرکت قصد دارد در روزهای آینده درخواست جواز تولید را به نهادهای مسئول نظارت بر کیفیت دارو در آمریکا ارائه دهد. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، تحقیقات در مورد بیش از 150 واکسن تجربی برای درمان بیماری کووید 19 در کشورهای مختلف جهان در جریان است و 42 مورد از این واکسن‌ها در مرحله آزمایش بر انسان قرار دارند. پلیس اتریش امروز به بیش از 60 نقطه مرتبط با اسلامگرایان گروه اخوان المسلمین و جنبش فلسطینی حماس یورش برد. به گزارش خبرگزاری آلمان این تحقیقات دامنه‌دار بر بیش از 70 مظنون به دخالت در تدارک و تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد. وزیر کشور اتریش کارل نهامر در کنفرانس خبری در وین چنین گفت:
پلیس با همراهی مقام‌های قضایی صبح امروز عملیاتی را علیه اخوان المسلمین و حماس در اتریش انجام داد. هدف از این عملیات مبارزه با ریشه‌های اسلام سیاسی است که به افراط‌گرایی، تنفر و خشونت منجر می‌شود.
دادستانی اتریش گروه اخوان المسلمین را به ارتباط با سازمان‌هایی که تروریستی خوانده متهم کرده است. گروه اخوان المسلمین در بسیاری از کشورهای غربی و عربی دارای شاخه‌های سیاسی و دفاتر وابسته است. محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران امروز در گفتگویی با وبسایت انتخاب انجام مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را درباره برجام با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا بسیار محتمل دانسته و گفته است که این مذاکره در صورت به گفته او رفتار متقابل و منصفانه دو طرف میتواند به مسائل دیگر هم کشیده شود. درباره این صحبت‌ها ساعتی پیش با جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا این صحبت‌ها را با توجه به نزدیکی آقای صدر به جریان معروف به اعتدالی میتوان موازه و برنامه‌های این جریان پس از انتخاب آقای بایدن دانست؟
بله، مسلمه، به خاطر اینکه این آقای محمد صدر مشاور خاتمی بوده و در حال حاضر هم مشاور عالی آقای ظریفه. یعنی میشه گفت که یک به اصطلاح جایگاه خاصی داره که وقتی حرفی میزنه میتونه نشانه هایی از نگاه حاکمیت رو یا بخشی از حاکمیت رو که شما به درستی گفتید اعتدالگرایان نزدیک به اصلاح طلبان هستند منعکس بکنه. منتها اینکه این نگاه چقدر بر حسب آرزوهای اینهاست یا چقدر به واقعیت میپیونده بحث دیگری است.
در صحبتاش آقای صدر گفته که اگر روند مذاکرات درباره برجام که ایشون اون رو قطعی میدونه که در میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد به خوبی پیش بره و اگر طرفین نسبت به هم رفتار متقابل و منصفانه اینطور که آقای صدر گفته داشته باشن، این اتفاق میتونه زمینه ساز مذاکرات درباره موضوعات دیگر باشه. فکر میکنید اشارهش به موضوع رفتار متقابل و منصفانه چه هست؟
خب این به هر حال اینا لفاظی بیشتر، منظور این است که اگر اصولا گرایشی به سمت مذاکره بر سر برجام وجود داشته باشه و دو طرف بدون قید و شرط بیان سر میز مذاکره، در اون صورت طبیعی است که بس به مقولات دیگر هم کشیده خواهد شد، از جمله اون 12 شرطی که دیوان سالاری ترامپ برای بازگشت به مذاکرات تعیین کرده بود. بدون بعضی از این شرط ها حداقل مذاکره بر سر برجام هم به نتیجه نخواهد رسید، چون در سال 2015 وقتی که برجام به نتیجه رسید و امضا شد، در اون زمان نه اسرائیل به کشورهای عربی نزدیک شده بود، نه عربستان سعودی مناسباتش با اسرائیل گرم شده بود و نه چالش جمهوری اسلامی در سوریه و عراق تا این حد برای آمریکا و جهان غرب و کشورهای منطقه پر اهمیت و بزرگ شده بود. در حال حاضر مسئله با به اصطلاح توافق بر سر تسلیحات هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای پایان پیدا نخواهد کرد، بلکه اگر مذاکراتی قرار صورت بگیره باید علاوه بر تأمین امنیت اسرائیل و عربستان سعودی، نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در سوریه، در به اصطلاح به خصوص در نزدیکی مرز اسرائیل دست و پای خودشون رو جمع بکنند. ایران باید در به اصطلاح کلن در سراسر منطقه یک نقش دیگری به عهده بگیره، نقش تخریبیش تبدیل بشه نقش سازنده، سازندهی که مورد نظر غربه، یعنی کنار اومدن با غرب. اگر این اتفاق نیفته بحث به اصطلاح برجام هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. علاوه بر همه اینها مسئله FATF هست که فارغ از تحریم ها خودش یک مانع بسیار بزرگ در سر به اصطلاح باز شدن اقتصاد جمهوری اسلامی هست.
تو همین مصاحبه آقای صدر به همین موضوع FATF هم داره اشاره میکنه. فکر میکنید اگر واقعا اراده ای باشه در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای گشایش و مذاکره در زمینه برجام، ممکنه که این موضوع FATF رو هم بخوان در نهایت تصویب کنند و اجرا بکنند؟
ببینید این دو مقوله کاملا جداست، یعنی طرف مذاکره جمهوری اسلامی در FATF نه اتحادیه اروپاست نه امریکاست، بلکه خود این به اصطلاح نهاد بین المللی که یکی از قدرتمندترین نهادها یا در واقع تنها نهاد بین المللی قدرتمند برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. اگر جمهوری اسلامی به اصطلاح خواستهای این نهاد رو تأمین بکنه، یعنی عضویت FATF رو در مجلس شورای اسلامی به رسمیت برسونه، به کرسی بنشونه، در اون صورت دیگه توانایی تأمین مالی گروه‌های مثل حماس و حزب الله و انصار الله و نیروهای موجود در عراق و اینها رو به سختی خواهد داشت. به خاطر همین هم است که به شدت دو گروه با این FATF مخالفت کردن در ایران، یکی جناح به اصطلاح محافظه کار یا اصولگرای مجلس بوده، یکی تعدادی از روحانیون بالا مقام بودند و یکی هم که به اصطلاح سرداران سپاه که در مناسبات مالی بین المللی در شرایط فعلی بدون کنترل بین المللی میتونن سود ببرن. بنابراین FATF رو باید کاملا جدا کرد، مقوله جداییه، ولی طبیعی است که این دوتا مقوله با هم مکمل هم دیگه هستن و هر کدوم که اجرا نشه پیشرفت اون یکی رو دچار اشکال میکنه. یعنی تحریم ها همینطور که ایشون گفته، آقای سید محمد صدر به درستی گفته، همه تحریم ها هم برداشته بشه، اگر مانع FATF سر راه جمهوری اسلامی باشه، باز هم بازرگانی خارجیش دچار اختلال هست.
گفتگو با جواد طالعی رو میشنیدید درباره صحبت‌های محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران. به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چگونگی ادامه سیاست آمریکا در خاورمیانه یکی از پرسش‌های عمده در مورد سیاست خارجی دولت آتی آمریکا است. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق، در گفتگویی که با رضا ولیزاده از رادیو فردا داشته، از واکنش‌ها در عراق به پیروزی جو بایدن می‌گوید.
آنچه که ما دیدیم، مقامات رسمی عراق بسیار شاید خوشحال بودند، چرا که به نوعی نزدیکی به ایران در عراق چیزی نیست که پنهان بشه. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پیام تبریک داده به بایدن، ابراز امیدواری کرده که این انتخاب موجب تقویت روابط بشه. همچنین برهمسال رئیس جمهور در بایدن رو دوست و شریک قابل اعتماد خودش قلمداد کرده. اما از یک طرف گروه های مسلحی هم داریم که نزدیک به ایران هم، نجبا، کتاب حزب الله، اونا هم به نوعی ابراز خوشحالی میکنند، گویی که دقیقا همان برداشتی که گروه های جدا از به طور رسمی که آقای خامنه‌ای یا آقای روحانی گفتن که فرق آنچنانی شاید نکنه یا بعضی از مقامات دیگه، اما آنچه که پنهان کردن نیست، خوشحالی این گروه ها به مثابه به اصطلاح ایرانی ها از کنار رفتن ترامپ و در سر قدرت اومدن بایدن هست. اما در مورد افکار عمومی واقعا متناقض است. بعضی خوشحال هستن و بعضی نگران هستن که چرا که دولت اوباما در سال 2011 هنوز اون خاطره تلخ هست که نیروهاش که از عراق خارج کرد، آقای مالکی بسیار یعنی قدرتش رو افزایش داد و اختلافاتی به وجود اومد بین کردها و دولت مرکزی، بین نیها سرکوب شدن و حتی منجر به گفته میشه اینجا یا متفق هستن که این اقدامات موجب قدرت گرفتن یا ظهور داعش و گروه های تندرو شد. خود آقای بایدن این رو اعلام کرده که اون هم معتقد است به مانند دونالد ترامپ که میخواد جنگ های بی پایان رو به پایان برسونه یا نمیخواد آمریکا وارد جنگ دیگه ای بشه. اگر از این منظر و همه به قول معروف چند جانبه گرایی آمریکا و نزدیکی دوباره به متحدان اروپایی و تقویت قوانین و نهادها و سازمانهای بین المللی به این منظر نگاه کنیم، شاید این بار آمریکا در چارچوب ائتلافهای بین المللی و با هماهنگی با متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بخواد نفوذ خودش رو حفظ کنه و دوباره مستقیما به هیچ جنگی وارد نشه. از نیروهای محلی خودش در سوریه، از کردها در عراق هم، از پیشمرگان کرد در این زمینه و همچنین مسئله آموزش و تقویت قوای امنیتی و نظامی عراق استفاده کنه در این زمینه. اگر مشخصا در مورد عراق صحبت کنیم، یک توازن قوای جدیدی شکل گرفته. قبل از 2015 و قبل از توافق اتمی نیست، ایران در داخل با مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی و حتی دو نارضایتی عمده را ما شاهد بودیم، تحت فشار بسیار شدیدی هست. شاهد هستیم بعد از صلح ابراهیم یا توافق صلح بین برخی از کشورهای عربی که انتظار میده شمار اونها بیشتر بشه با اسرائیل، یک توازن جدیدی شروع شده. گروه های مسلح عراقی هم تحت فشار هستند. حکومت جدیدی در به اصطلاح دولت جدیدی در عراق بر سر کار اومده که به نوعی میخواد این توازن رو نگه داره. همه اینها واقعا ارتباط مستقیمی داره که آیا بایدن به توافق اتمی اول از همه برمیگرده و برگشت آمریکا به توافق اتمی در تحت چه شرایطی است. و از طرف دیگر هم ما چه در دوره آقای اوباما شاهد و نارضایتی و انتقاد شدید اسرائیل و کشورهای عربی دوست و متحد و هم پیمان آمریکا بودیم. همه اینا تأثیر در نفوذ ایران خواهد داشت. من معتقد هستم آقای بایدن اون چشم پوشی رو که آقای اوباما بعد از توافق اتمی یا به خاطر موفقیت در رسیدن به توافقی با ایران از این نفوذ منطقه ایران یا دخالت‌های ایران، تقویت گروه‌های تند رو، مسائل حتی موشکی، این چشم پوشی رو نخواهد داشت. همه اینا میتونه نفوذ ایران رو کمتر کنه.
دیدگاه‌های پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل رو درباره واکنش‌ها به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عراق می‌شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا بخش بعدی خبرهاست که پیش روی شما گشوده است. تا حدود 45 دقیقه دیگر با رادیو فردا همچنان همراه بمونید.